بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و نعن الدائم علی اعدائه مجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب با عرض تبریک فرا رسیدن سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام الله، قبل از شروع بحث شرح دعای کمیل یه توضیح رو راجع به ماه ذی‌القعده خدمتون عرض بکنم و بعد انشالله ادامه بحث داشته باشیم. اولا چرا به این ماه ذی‌القعده گفته می شود؟ ذی‌القعده یعنی چه؟ این هم ذی‌القعده صحیحه و هم ذی‌القعده، هر دو صحیح است. این کلمه قعده از ریشه و ماده قعود هست و قعود ضد و نقطه مقابل قیام است، همون نشستن. بعد علتی که به این ماه گفته شده است ذی‌القعده یا ذوالقعده، هر دو صحیح، بستگی داره که عامل قبلی چه باشد. چون در این ماه، این ماه جز ماه‌های حرامه و در ماه‌های حرام عرب‌ها دست از جنگ بر می‌داشتن، به کنه می‌نشستن در هیچ خانه‌هاشون به این ماه که اول، چون ماه‌های حرام چهار تاست، ماه رجب، بعد دیگه شعبان و ماه مبارک و شوال فاصله میشه، خب توی سه ماه دوباره می‌جنگیدن. بعد این ماه، سه ماه بعدی پشت همه به این ماه گفته از ذوالقعده، چون دست از جنگ برمی‌داشت. حالا یکی از اعمالی که راجع به این ماه توصیه شده، یه فرمایش داریم از جناب رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، حضرت فرمودند در ماه‌های حرام، یعنی هم در ماه رجب و هم در ماه ذی‌القعده و ذی‌الحجه و ماه محرم، در هر سه ماه هست، حضرت فرمودند که من صام من شهر الحرام، کسی که روزه بگیرد از ماه حرام، ثلاثه ایام، سه روز رو، الخمیس و جمعه و سبت، روز پنج شنبه و جمعه و شنبه این ماه رو، یعنی این سه روز رو در هر چهار ماه، این سه روز رو اگر یه علاقه پنج شنبه جمعه شنبه رو با هم روزه بگیرد. در یه روایت دارد که کتب الله له عبادت سنه، خدا براش عبادت یک سال رو می نویسد. اما در یه روایت دیگه دارد که حضرت فرمودند کتب الله تبارک و تعالی له عبادت و تسع مئت سنه، سیام و نهارها و قیام و لیالیها یا لیلها، فرمودند خدا ثواب 900 سال عبادت رو می نویسد، اونم عبادتی که انسان در تمام طول سال روزهاش رو روزه بگیرد و شبها هم به عبادت مشغول باشد. حالا علی کل حال عرض کردم این میرسوند که این سه روز روزه گرفتن مطلوب خدای سبحان است و دوست دارد این ایام رو که هست. حالا انشاءالله توضیحات بیشتر رو مثلا راجع به اون نماز روز یک شنبه که چهار رکعت هست، اینا رو انشاءالله بعدن عرض میکنیم. حالا البته یک توجیه هم شده است که چرا سه روز پنج شنبه و جمعه و شنبه توصیه شده، چون در یه روایت داریم که رسول اکرم فرمودند بورک، یعنی مبارک قرار داده شده است برای خلاصه امت من، فرمودند که یکی پنج شنبه هست و خدمت شما که از باز شنبه هم اینا جز ایام مبارکند، بر همین اساس فرمودند این حضرت فرمودن بورکل امتی فی سبتها و خمیسها، فرمودن برای امت من مبارک قرار داده شده روز شنبه و پنج شنبه. جمعه هم که دیگه سید الایامه، یعنی این سه روز روزه شروعش با روز مبارک پنج شنبه هست و ختمش هم به روز مبارک شنبه هست. از این باب این سه روز توصیه شده. حالا فردا که به هر حال هم پنج شنبه اول است و حالا بر اساس تقویمی که نوشته شده است فردا هم اول ماه هست و همین که سه روز هست چند فضیلت با هم جمعه، بنابراین این سه روز اگر فردا این سه روز پشت هم باشد بسیار با فضیلت هست. صلوات خط بفرمایید. بحث شرح دعای کمیل ما راجع به همون عبارت اول دعا بود که اللهم اینی اسألوک به رحمتی کلتی وسعت کل شعن. جلسه قبل ارز کردم این به رحمتی کلتی وسعت کل شعن اشاره هست به رکن چهارم از دعا که معرفت مدعوان به هست، یعنی انسان با چی میخواد خدای متعال رو بخواند، اون وسیله‌ای که با اون وسیله به درگاه خدای سبحان رو میآورد چیست. حالا در اینجا رحمت واسعه حق مدعوان به هست، یعنی واسطه به وسیله است. اما برای معرفت پیدا کردن به رحمت واسعه، هفته قبل عرض کردم در سوره مبارکه حمد این که آمده است بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. ببینید این الحمد لله رب العالمین در وسط دو الرحمن الرحیم قرار گرفته است، یکی الرحمن الرحیمی که در بسم الله هست، یکی الرحمن الرحیمی که آورده شده است. عرض کردم که از این استفاده می کنیم که برای خدای سبحان، این رحمان بودن خدای متعال با دو رحمت ظهور پیدا می کند، یکی با رحمت عامه که به اون رحمت امتنانی گفته می شود و یکم رحمت خاصه که اون رحمت رحیمیه هست. و رحمت امتنانی یا همون رحمت عام رحمتی است که دیگه وسعت کل شأن، همه چیز رو فرا گرفته است. پس بنابراین این رحمت دیگه که نه امتنان خدای سبحان است بر بنده هاش. پس اینجور نیست شما به خاطر انجام عملی مشمول رحمت امتنانی بشوید، نه، این رحمت رحمت ابتدایی است. حالا یکی از عباراتی که در دعای شب عرفه آمده است این عبارت یا مبتدعاً بالنعم علی العباد، یه جا باز یه دعای کوتاه دیگه هم داریم که این به خصوص در حال شبهای جمعه وارد شده. یکی از عبارات اون دعا این است یا مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها، یعنی ای خدایی که ابتداء به نعمت می‌فرمایی بر بنده‌هات قبل از استحقاق اونها، سم استحقاق ندارد. این می‌شود رحمت ابتدایی یا رحمت امتنانی، و به برکت همین رحمت ابتدایی است که عرض کردم خدای سبحان بندهش رو موفق می‌دارد بر انجام عبادات، بر انجام خیرات، با همین رحمت ابتدا است. توفیقاتی که نصیب بنده می شود به برکت این بند رحمت ابتدایی و امتناع است. اما اون رحمت رحیمیه که حالا وارد اون دیگه نمیشویم چون به هر حال مورد بحث ما نیست، اون رو خدای سبحان یه شرط براش گذاشته است. یعنی برای رسیدن به رحمت رحیمیه در قرآن کریم فرمود فسأکتبها للذین یتقون، من اون رو قرار دادم. یه توضیح فقط اینجا عرض بکنم، آقا می فرمان هر جا که در قرآن کریم ماده کتابت به کار برده شده، بس کتب ربکم علی نفسه الرحمه یا فسأکتبها، اینا همه از ماده کتابت است. می فرمان کتابتی که در قرآن کریم به کار برده شده است به معنای قضاء حتم الهی است. یعنی این دیگه از قضاهای 100%. پس فسأکتبها للذین یتقون، اون رحمت فقط به اهل تقوا داده می شود. اما رحمت امتنانی نه، شامل حتی کفار هم می شود. که هفته قبل اون عبارت دعای شریف ابو حمزه رو عرض کردم که فرماد انت الذی تفید سیبک علی من لا یسألک و علی الجاهدین بربوبیتک، خدا تو رحمتت رو میدی کسی که از تو درخواست نکرده و حتی ربوبیت تو رو منکر است. خب این پس یه نوع. حالا یه توضیح دیگه هم به عرض بکنم راجع به این رحمت خدمت شما کرد میشود عامه و امتنانیه حق تبارک و تعالی. آقا می فرمان خدمت شما کشمت، حالا این توضیح راجع به سوره مبارکه حمد هم بعد کنه این تفسیر رو بهتر متوجه میشیم. این که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، می فرمان ما ربوبیت دو نوع داریم. یک ربوبیت است، ربوبیت محمود، یعنی ربوبیتی که حمد شده، محمود است، عالی است. و یه ربوبیت هم داریم، ربوبیت مذموم است، نباید باشد. حالا اول ربوبیت مذموم، مثل ربوبیتی که فرعون ادعا کرد انا ربکم الاعلا، این ربوبیت مذموم است. اما ربوبیت محمود ربوبیتی است که ان صاحب او رحمان است و رحمت او رحمت امتنانی است و او با رحمت امتنانیش دارد ربوبیت می کند و هر موجودی رو به کمال لائق خودش می خواد برساند. این ربوبیت، ربوبیت اون وقت فرمان محمود است. حالا جالب در قرآن کریم آقا خدای سبحان این ربوبیت رو گاهی با زبان که انم نفیه میخواد اون رو برساند. مثلا میفرماد ببینید، میفرماد ولا یظلم ربک احدا، سوره مبارکه کهف آیه 49 هست، پروردگار تو ظلم نمی کند. یا میفرماد و ما ربک بظلام للعبید، سوره مبارکه فصلت آیه 46 هست. اینجا ببینید با زبان نفی است، میگه نیست. اما در یه مواردی هم با زبان اثبات است، مثل سوره مبارکه حمد. بیاد ربوبیت رو بین دو رحمان قرار میده و رحیم، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، میخواد اون ربوبیت رو فقط او با رحمانیتش ربوبیت میکنه و هر موجودی رو در واقع به اون کمال لائق خودش میرسه. بسیار خوب. حالا پس سالک و کسی که میخواد دعا میکند، یعنی در ابتداء دعا آمده این رحمت امتنانی رو واسطه قرار داده است. به چه زبانی خدای سبحان این رحمت رو نخواسته به بندش میده. حالا یه جمله از دعای ابو حمزه رو بذارید جلوی این، فکیفه به من سألک. بعد کسی بیاد خدای متعال رو با رحمت امتنانیه درخواست بکند، او قبول نکند. یه قضیه جالب همینجا خدمت شما عرض بکنم و دیگه عرضم تمام میکنم. اینم حالا روزی شدیم الان یادم آمد که عرض بکنم خدمت شما که عرض میشه. بعد این قضیه رو حاجی صدیقی که الان امام جمعه الان موقت تهران هم هستن، ایشون این قضیه رو یه دفعه در حضور خود آیت الله بهجت تو مسجد فاطمیه نقل کردن. قضیه این بود که ایشون فرمودن جناب حاجی فهری رحمت الله علیه که ایشون مدت ها دیگه در سوریه بودن و در واقع امامت در واقع رهبری شیعیان رو اونجا به عهده داشتن، مرحوم آقای فهری ایشون هم جز شاگردای مرحوم آقای قاضی بودن، یعنی که نه با آقای بهجت همراه و هم درس بودن. در یه سفری که آقای فهری آمده بودن مشهد در تابستان، حضرت آقای بهجت هم در مشهد بودن، همدیگه رو دیده بودن. آقای فهری با آقای بهجت گفته بودن که خلاصه شما دیگه ما رو رها کردید رفتید. خلاصه بعد گفتن خلاصه امروز تا یکی از البته اینا چون همدرس و همراه بودن همدیگه رو میشناختن، یعنی یک کس فرد عادی نبود. از آقای فهری هم جز اون شاگردان آقای قاضی بودن. گفتن خلاصه تا امروزی که از اون تشرفاتون رو به محضر علی بن موسی رضا برام من نگی خلاصه دست بر نمیدارم. بعد آقای بهجت فرموده بودن که در یکی از تشرفهایی که اومدن به خدمت مشهد مشرف شده بودن، فرموده بودن که یه تشرفی پیدا کردن به محضر علی بن موسی رضا، مثلا حضرت 10 مطلب رو به این فرمودن. بعد یکیش این بود که آقای فهری نقل کرده بودن، فرمودن حضرت فرموده بودن که حالا میخوام عرض کنم این که عرض گفتم بگر کسی میشه بیاد بگه اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، جواب نگیرن یا میشه و این مناسبت علی فرمایش فرمودن حضرت علی مسرزا فرمودن مگر میشود یا مگر ممکن است کسی به ما ملتجع بشود ما او رو پناه ندهیم؟ یعنی میشه کسی بیا متوسل به ما بشه پناه ما یا ما پناهش ندیم؟ یعنی میشود. نه که الان گویا یه امر محالیست. بعد حالا عرض کردم این آقای صدیقی یه دفعه در مسجد جلو خدای بهجت نخر بودن. البته آیه صدیق هم خیلی استادانه این بحث رو مطرح کرده بودن، برده بودن مطلب روی تفضلات حضرات ائمه که وقت آیه بحثات فکر نکنن حالا میخوان برای ایشون یه بعد خیلی در حاشیه گفته بودن این رو و میگفتن وقتی آمدن پایین رفتن خدمت آیه بحثات نشستم ایشون هیچ نفرمودن. این اگر خب قضیه نبود ایشون گفت آه چرا گفتی مثلا کی کجا من کی گفتم یه حرف رو، ایشون سکوت کردن و هیچ نفرمودن. ایشون این سکوت رو حمل بر در واقع تقریر کرده بودن، یعنی تثبیت به این که برحالی مطلب بوده است. حالا به ببینید وقتی علی بن موسی رضا فرمان میگر می شود کسی به ما ملتجع بشود و ما پناه ندهیم، حالا من بخوام عرض کنم مگر می شود کسی بیاد خدا رو با رحمت امتنانی که نخواسته می دهد، حالا با درخواست چطور؟ می فهمن اگر کسی اینجا شک داشته باشد که خدای متعال آیا جواب می دهد یا نمی دهد، این از نقص ایمان اوست، معرفت او به این مقام کم است، و الا علا یقینن که او جواب میده. خدا انشاءالله روزی منو فرماد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین وقت الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و خذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لبلیک الفرج.